بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 410، سطر سوم. از ثانی ان ذالک به اعتبار لفظ الاسم البصیر فانه ثلاثه مئه و اثنان و الکسور لا یوبه بها فی تحقیق الحقایق. بحثمون در روایت هفتم بود از این باب نهم که باب قدرت است. در روایت کلام محمد ابن حنفیه نقل شد که در اون کلام گفته شده بود خداوند هر روزی 300 بار به اهل زمین یا به انسان‌های زمین نظر می‌کنه. 300 بار به خلقش، حالا اختصاص به زمین هم داده نشده بود. اگر در جای دیگه خلق باشه اونم مورد نظر قرار می‌گیرد. البته خلق در جای دیگه هم هست، اختصاص به زمین نبود. این کلام درسته که گویندش محمد بن حنفی است و ایشون معصوم نبوده و گفتارش برای ما حجت نیست، ولی امام دارن گفتار او رو نقل میکنن و رد نمیکنن، تقریره و تقریر مثل قول خود امام حجته. وقتی کلامی رو امام نقل میکنن و رد نمیکنن، در واقع صحه گذاشتن و مثل اینی که خودش رو میکنیم، ولی در واقع داریم از امام نقل میکنیم. پس حرف حجتیست و قابل توجه، لزام به توجیهش پرداختیم. ولی اگه حرف محمد بن حنفیه بود به خودمون زحمت توجیه نمیدادیم. توجیه اول رو برای ثلاثه مئه ذکر کردیم، حالا توجیه دوم رو میخوام بیان کنم. خداوند جهان را با اسماءش اداره میکند. این مطلب در ادعیه ما هم آمده. اون دعایی که بعد از عمل امیدا بود در نیمه رجب میخونیم، یا دعایی که شب عرفه وارد شده، مخصوص شب عرفه است و در شبهای جمعه میگن خوب خونده بشه، در اون جهات ذکر میکنه اسماء الهی رو که با این اسمت دریا رو اداره کردی و اون اسمت صحرا رو اداره کردی و اون اسمت چه کردی و اون اسمت چه کردی. روشن با این ادله‌ای که ما داریم، روشن است که خداوند با اسمش تأثیر در عالم می‌ذاره. خلقت این اشیاء با اسم، اداره اشیاء با اسم. یک اسم عامی خداوند دارد که همه اشیاء به توسط اون اسم اداره می‌شود و اون اسم رب. اسم رب که پرورش دهنده است همه اشیاء رو اداره میکنه. منتها در بعضی امور مناسبت ها ایجاب میکند که ما بگیم مثلا فلان اسم خاص تأثیر داره. الان بحث ما در لحظه یا لمحه. لحظ و لمحه با چشم انجام میشه، ملاحظه کردن با گوشه چشم نظر کردن. وقتی میگه 300 بار نظر میکند، پیداست که با اسم بصیر نظر میکند، چون مناسب نظر کردن اسم بصیره. پس اسم در عالم میخواد اثر بذاره و این اثر اثریست که مناسب با اسم بصیره. پس باید گفت این 300 بار به وسیله اسم بصیر انجام میگیره. بنابراین باید خصوصیت اسم بصیر رو لحاظ کنیم تا این 300 برامون روشن بشه. میام سراغ اسم بصیر. الان روشن شد که چرا ما میریم سراغ این اسم. اولا چرا سراغ اسم میریم، ثانیا از بین اسما چرا اینو انتخاب کردیم. این روشن. بعد این قانون هم داریم که اسما یا الفاظ چه برای معانی وضع شدن، این چنین نیست که گزاف باشه، یه نفر خودش مطابقت با واقعی نداره، هیچ تناسب و مناسبتی درش رعایت نشده، جلب کنه، این نیست. همه الفاظ با معانی مناسبت تکوینی دارند. حالا یا خدا جاهل است یا خدا ملهم جاهلین است. کسانی که دارن جعل میکنن این الفاظ رو، خدا بهشون الهام میکنه. بدون این نمیشه، یعنی اصلا ممکن نیست مستقلا انسان بتونه کاری انجام بده. همه کارها که ما انجام میدیم ممکنه، ممکن باید به واجب ختم بشه، نه که وجود ما باید به واجب ختم بشه. تمام کارهای ما، کلیش جزئیش، همه باید به واجب ختم بشه. یعنی تمام جهان همه پر از ممکناته، ممکنات عرضشون جوهرشون همه باید به واجب تالا ختم بشه. وضع الفاظ واجب ختم میشه. حالا یا خود مستقیم خود واجب جل کرده، یا به ملکی دستور داده، یا نه الهام کرده به پیغمبری، یا الهام کرده به افراد معمولی. پس اصل وضع مال خداست. بله، استعدادم داده باشه، استعدادم باشه کافی نیست. بازم این استعداد که قوه است باید خارج علل فعل بشه. این خروج من قوت علل فعل هم باز به حوطه خداست. یعنی استعداد میده، دنبال استعداد هم خودش باید بیاد، ولی استعداد بده بشینه کنار، استعداد فعالیت نمی کنه. همه کار در جهان خداست. خب این وضع الفاظ هم همین دیگه، کاریه تو جهان اتفاق افتاده و این باید به خدا استعداد بشه، راهی دیگه نداره. خب خداوندم تکوین رعایت میکنه. حالا لازم نیست تکوین رعایت کنه. خود خدا وقتی که چیزی رو اعتبار میکنه، همون اعتبار میشه تکوین. لازم نیست که تکوینی باشه خدا مناسبتی رو تو اون تکوین رعایت کنه. خود خدا تکوین سازه، خود خدا مناسبت سازه. وقتی لفظی برای معنای وضع میشه، مناسبت هست. نه حالا بگیم یه مناسبتی خدا رو رعایت کرده، خود مناسبت اصلا ایجاد میکنه و تکوینا این لفظ مناسبی نداره. خب این دو تا قاعده، یکی این که با اسما جهان اداره میشود و هر اسمی مناسب اون امریست که در جهان میخواد اتفاق بیفته، بنابراین در ماننفی اسم بصیر مناسب. دوبار این که این اسم ها که الفاظن با معانی و حقایق تکوینی ارتباط کامل دارن. از این دو مطلب چه نتیجه میگیریم؟ از این دو مطلب باید اینطوری نتیجه بگیریم که آنچه در جهان اتفاق میفتد در الفاظ نوشته شده، در الفاظ نوشته شده، الفاظی که اسم الاسمن، معانی اسمند، بصیر اسم نیست، کلمه بصیر اسم نیست، معنای بصیر اسم، کلمه بصیر اسم الاسمه، ولی بالاخره اسم حساب میشه. در این اسما اگر حروفی به کار رفته، کلماتی به کار رفته، مناسبت داره با تأثیرشون. این مطلب روشن. بعد اعداد با حروف مناسبت داره. اینطور نیست که اعداد رو جدا کنیم از حروف یا اعداد بی اثر کنیم، اونا هم اثر داره. بنابراین باید بین حروف و اعداد ارتباط برقرار کنیم، نه بین حروف و اعداد، بین همه چی تو جهان ارتباط هست. حالا دو چیزش حروف و اعداد هست که بین اینها ارتباط هست. بنابراین اعداد یک کلمه رو میتونیم حاکی از واقعیت هایی که این کلمه مشیر به اون واقعیت هاست قرار بده. گاهی میبینید که از خود کلمه تشخیص میدیم که این با چه واقعیتی مناسبه، گاهی از کلمه تشخیص نمیدیم، از عددی که این کلمه اون عدد رو نشون میده تشخیص میدیم که با چه واقعیتی مرتبطه. علم زبور و بینات که شاخه از علم حروفه و شاید هم به مناسبت بتونیم شاخه از علم اعداد قرارش بدیم، این کلمات رو ملاحظه میکنه اعداد ابجدیش رو میگیره و از طریق این اعداد ابجدی میتونه چیزهایی که به نظر ما غیبه بیان کنه. در بعضی کتب بسیاری از آیات قرآن با همین حروف ابجد معین شدن که به چه کنایه از چه چیزی هست. ظاهرشون رو خب میبینی، باطنشون رو گویی اصلی اینا در بوده که در کتب مربوط به زبور و بیانات ملاحظه میکنه. کتابی به نام زبور و بیانات میرزا یوسف، این کتاب رو من خوندم، در ابتدا روش کار رو بیان میکنه، روش کار در ظرف چند صفحه تعیین میشه، بعد کل این کتاب استخراج تطبیق اون روش بر آیات قرآن و از آیات قرآن به طور واضح ولایت حضرت امیر استفاده میکنه که من بارها سفارش کردم این کتاب خوندن داره. زبور و بیانات مال میرزا یوسف، معروفه به زبور و بیانات میرزا یوسف. ایشون اونجا آیات قرآن رو ملاحظه میکنید، اصلا جوری بیان میکنه، بعد از اون قاعده‌ای که ذکر میکنه جوری بیان میکنه که شخص نمیتونه انکار کنه، میپذیره. خب با این بیانات خواستم عرض کنم که اعداد هم با حروف ارتباط داره.
حروف
فارسی هم دخالت داره،
انگلیسی
هم دخالت داره، همه اینا دخالت داره، حروف همه دخالت داره، حروف حروف هم خدا آفریده، اعداد هم خدا آفریده.
مثلا اینا یکی نمیشه که آب در
بارسی
مثلا
ما در عربی واسر در انگلیسی نمیده، از عربی یه معنی حساب میشه، بله
میگه
بنده نمیده، بله حساب میشه. حالا در عربی عمل کرده، در فارسی هم عمل کرده، حالا تو انگلیسی و اینها شاید حروف ابجد وارد نشده، اونجا هم وارد بشه تأثیر داره. همه حروف خدا آفریده، اختلاف السنه مال ما نیست، مال خداست. یعنی خدا این اختلاف السنه رو بین ما گشته و من آیاتی اختلاف السنه ده. آیات خداست، منتها ما در بعضی اعمال کردیم، در بعضی اعمال نکردیم، در بقیه هم اعمال کنید نتیجه میگیرید. خب حالا بصیر رو حساب میکنیم که بقیه رو فرد کرد، از عقب من میام جلو، از ره شروع میکنم. ره بصیر به حساب ابجد 200 ره 200 یه دهه میشه 210، سات 90 میشه 300، به هم 2 میشه 302. در بیان حقایق کسور رو میندازن، عقود رو میگیرن، عقود یعنی 10 20 30 40 50، میرین تا 100 100 200 300 1000، اینا میشن عقود. کسور میشه 1 و 2 و 3 و 1. گاهی از اوقات هم کسور به اون کسرا گفته میشه، 1/2 و 1/3، اینا که دیگه از عدد پایین‌تر. اینا تو بیان حقایق میندازن، نگاه نمی‌کنن. مثلا 302 رو نمیگن 302، میگن 300، اون دوشو ندیده میگیره. خب پس بصیر میشه 300، درسته حقیقتا 302 است، ولی تو بیان حقایق اون دو رو در نظر نمیگیرن، میشه 300. پس بصیر 300ه. خدا با اسم بصیر نگاه میکنه به جهان، به خلق، و بصیر 300ه. پس 300 بار نگاه. این توجه دومی شد که مقدماتش رو طی کردیم و بیان کردیم که در این لحظ یا لمح بصیر دخالت داره و بصیر عدد 300ه. پس 300 بار این لحاظ و لمحه و لحظه در جهان اتفاق میفته هر روز. این توجه دومشون صفحه 410 صفحه 3. پس ثانی این نزالک یعنی 300 بار نظر کردن خداوند به خلق به اعتبار لفظ علم و اسم بصیر است. لفظ الاسم و البصیر اینم من بارها عرض کردم که این آقایون سعی بر این دارن که اسماء الهی رو وقتی که به عنوان اسم معرفی میکنن حتما اسم رو به الف لام بیان، نمیگه اسم البصیر، میگه الاسم البصیر. جایی هم که به نظر میرسه جای الف لام نیست میبینیم باز الف لام رو آوردن، همیشه کلمه اسم با الف لام میاد. این نزالک به اعتبار لفظ الاسم البصیر فانه ثلاثمه و اثنان 302 است و الکسور لا یعبه بها فی تحقیق الحقایق. وقتی میخوام تاریخ بیان کنی کسور به اعتبار میکنی، وقتی میخوام حقیقت بیان کنی به کسور اعتبار نمیکنی. و الکسور که در اینجا همون دوه لا یعبه بها فی تحقیق الحقایق. شما میبینید که بعضی اشعار مثلا گفته شده تاریخ ولادت کسی رو یا تاریخ وفات کسی رو یا تاریخ تألیف فلان کتاب رو تعیین کرده، اون شعر رو وقتی به حروف ابجد می‌ریزید یه سالی در میاد. تو اون اعداد باید کسور هم حساب بشه، وقتی که تاریخ میخواد بیان کنه کسور هم حساب بشه، ولی در تحقیق حقایق به کسور اهمیت نمیده، اون عقود رو در نظر میگیره. خب پس روشن شد که بصیر شد 300، تا اینجا بصیر شد 300. من اینا رو در مقدمات اخیر بحثم آوردم، کلمات قاضی سعید از پایین آمدم بالا، یعنی اون مقدمه که ایشون آخر گفته من اول گفتم، اونی که آخر گفته من اول گفتم وارونش کردم. حالا ایشون مطالبی که من مقدمتاً گفتم میگه و دلالت الالفاظ علی المعانی لیست بالکثرة، بل الوضع فیها یعنی فی الالفاظ وضع معقول، وضع معقوله یعنی مطابق عقل، عقل مناسبت ها رو رعایت میکنه و وضع مناسبت ها رو رعایت میکنه، امری در هم بر هم نیست بلکه نظامی هست بین لفظ و بین معنا. از کدام این نظام هم لازم نیست که خداوند در الفاظ رعایت کرده باشه یه نظامی رو که در جهان بوده، بلکه خود خدا وقتی که این جعل رو انجام میده اصلا نظام درست میشه. اعتبار الهی واقعیت بخشه، مثل اعتبار ما نیست. خدا وقتی یه چیزی رو اعتبار میکنه اصلا با اون اعتبار اون چیز خلق میشه، واقعیت پیدا میکنه. خب اگر خداوند این لفظ رو بر این معنا اعتبار بکنه، یعنی این لفظ مال این معناست و این معنا مال این لفظه، تکمینا مناسبت بینشون برقرار میشه، نه تشریعا و اعتبارا. روی فیه ترتیب الحقائق، در این وضع ترتیب حقائق رعایت شده. رعایت به همین معنی که عرض کردم، نه حالا یه چیزی در بیرون بوده خداوند به تبع اون نظم این ترتیب رو رعایت کرده، نه خودش اصلا ترتیب ایجاد کرده، ترتیب درش رعایت شده، اعتبار شده، اعتباری که واقعیت بخشه. هیچ عیبی هم نداره که بگیم ولی یه ترتیب و نظامی خدا بین اشیاء خارجی برقرار کرده، خودش برقرار کرده، همین ترتیب هم توی الفاظ معانی منعکس کرده. این هم میتونیم بگیم که این خود قوی تر هم هست، وقت مناسبت بین الفاظ معانی و حقایق خارجی خیلی زیاد میشه. مقدمه بعدی ولی کل اسمن، این اولی مقدمه بود که من عرض کردم که ایشون آخری مقدمه قرار میده، ولی کل اسمن تأثیر خاص فی جزئیات العالم، هر اسمی تأثیر مخصوص در جزئیات عالم داره. اسم رازق تأثیر مخصوص داره که تأثیر رزقی است، اسم شافی تأثیر مخصوص داره که مریض ها رو برطرف میکنه، اسم کافی اسمی است که متوکلین رو کفایت میکنه. هر کدوم از این اسم ها میبینید تأثیر مخصوص داره تأثیری که مناسب با خودمون اسم ولی کل اسمن تأثیر خاص فی جزئیات العالم و این مهمه که فی جزئیات العالم نه اینکه خداوند در کلیات تأثیر کند و بذاره جزئیات از باب مستاق کلیاتن از اون تأثیر بهره ببرن نه مستقیم که خود جزئیات تأثیر میکنه فبه اعتبار ذالک الاسم نتیجه میگیره فبه اعتبار ذالک الاسم یعنی اسم وسیل لهو برای خداوند کل یومین سلاست همه لحظه هر روزی 300 بار توجه میکنه و میبیند اشیا دیدنش هم دیدن رحمت دیدنش دیدنیست که اگر انجام نگیرد موجودات محرم باید انجام بگیره تا موجودات ابقا بشه نه دیگه قرار شد دو شو برده قرار شد در بیان حق ایشون میگه در بیان حقایق کسر رو رعایت نمی کنه دو رو اعتبار نمی یعنی بصیر رو نمیگن 302 میگن 300 با اینکه واقعا 302 است اگه کسی مثلا فرض کنید توی تاریخ وفاتش کلمه بصیر بیاره اون 302 حساب میشه اما در بیان حقایق نه از ساده است داریم که در هر روزی خدا 300 بار نظر میکنه روز رو باید حساب کنه من طلوع الی طلوع میشود یک روز میتونید جوری دیگه هم بگید من الغروب الی الغروب میشه یک روز سابقه ساعت های غروب کوک داشته غروب ساعت 12 بود خورشید که غروب میشه ساعت 12 ولی یه ساعت غروب کوک داشته من خودم یادم بود ساعت غروب کوک زمان ما بود ولی که داشت جمع میشه حالا لاغل تو کل اون زمان تو کل لب خونه ها نبود تو خونه بعضی از فامیل ما غروب کوک و تقویم ها رو نگاه کنید از آن به ساعت غروب کوک و ساعت ظهر کوک هر دو نمیشه مثلا از آن کی گفته میشد از آن ظهر کی گفته میشد از آن مغرب همین الان می نیسن تو تقویم ها می نیسن که طلوع خورشید و غروب خورشید و ظهر و مغرب و عشا و اینا رو تعیین میکنن ساعتشو حالا به زهکوف تعیین میکنن اون وقت هم به زهکوف تعیین میکنن به غروبکوف احتمال میدم قبل قبلها فقط غروبکوف بوده بعدن دیگه زهکوف آمده زمان ماها دیگه غروبکوف داشتی هم میشد غروبکوف یعنی ساعت 12 غروبش بود ساعت 12 غروب بود حالا ساعت 12 زهره اون وقت ساعت 12 غروب بود خب به خیلی ساعت یه تغییرات میشه حالا من الغروب الی الغروب میشه یک روز من الطلوع الی الطلوع اینم یه روزی ظاهرا نداشتیم ساعت صبح کوک نداشتیم غروب کوک و ظهر کوک داشتیم صبح کوک نداشتیم من الطلوع الی الطلوع نداشتیم من الاستواء الی الاستواء داریم ظهر به ظهر که الان من الاستواء الی الاستواء است الان ساعت همون ظهر کوکه دیگه یعنی من الاستوائی است اون وقتی که خورشید مستوی میشه روز روی افق گموز و ایشون میفرماد هر روزی حالا چه میخواد من الطلوع الی الطلوع باشه من الغروب الی الغروب باشه من الاستوائی الی الاستوائی باشه هر روزی یک دور اون فلک اعظم دور زمین میچرخه فلک اعظم این فلک نهم که میگن 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه و تمام افلاک درون خودش هم به تبع دور زمین میچرخونه. لذا همه ستاره ها در شبانه روز یک بار کامل دور زمین میزنن، حتی خورشید ها که ملاحظه میکنید. خب یک فلک نهم چند درجه است؟ کره است دیگه، هر کره 360 درجه است، اینم 360 درجه است. پس در طول روز 360 درجه شو ظاهر میکنه، یعنی از بالای سر ما این که میگذره 360 درجه میگذره. بالا سرم نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید درجه اولش، لحظه و درجه دوم، لحظه و درجه سوم، همینطور هی درجات میاد. مثلا از صبح که طلوع شد درجه رو در نظر گرفتیم، طلوع فرداش 360 درجه از بالا سر ما گذشتیم، یعنی فلک 360 درجه خودشون نشون داده، 360 بار خودشون نشون داده. به هر درجه خداوند به فلک نظر میکنه و از طریق فلک به وقت میگه. پس هر شبان روز 360 بار نظر میشه. خب این نظران نتیجه چیه؟ تمام موجوداتی که درون این فلک نهم زندگی میکنن، از جمله زمینی ها یا علل خصوص زمینی ها، رزقشون میرسه، رشد میکنن، انتقال از دار دنیا به دار برزخ پیدا میکنن. همین اتفاقاتی که روزمره شما در جهان میبینید در شبانه روز داره میفته، در لحظه لحظه داره میفته. وقتی فلان فلک به فلان درجه رسید، فلان اتفاق میفته. این همه تعیین شده است. مثلا فرض کنید وفات ما ها یا تولد ما نه یه لحظه جلوتر نه یه لحظه عقبتر. لحظه یعنی همین دیگه، یعنی الان خورشید در فلان جای آسمانه، این انسان باید بمیره، یه لحظه عقب جلو نمیشه. خب خدا که داره لحاظ میکنه، تمام تو این هر درجه ای کارهایی که باید انجام بشه منظم انجام میشه. این باید بمیره، این باید روزی داده بشه، این باید مریض بشه، این باید شفا داده بشه. همه اموری که باید در وقتی که خورشید در فلان درجه است اتفاق بیفته، تو اون درجه هم اتفاق بیفته. پس خدا دائما داره نظر میکنه، دائما هم داره کارهای جهان رو تدبیر میکنه. در هر لحظه لحظه، هر شبانه روز 360 بار. خب حالا باید ما کلمه 300 رو درست کنیم، با این بیان 360 درست کنیم. 60 رو صرف نظر کنیم، مثل دو که در اون توجیه قبلی صرف نظر کردیم. 60 خیلیه، راحت ازش نمیشه صرف نظر کردیم. 300 نیست، ایشون نمیگه 60 رو صرف نظر میکنیم، میگه روایاتی داریم که اون روایات 300 رو مطرح کردیم. یعنی شبانه روز رو 360 حساب نکردن، 300 حساب کردن. این عیبی نداره، تقسیم دیگه. یه خورده درجات رو بزرگتر بگیری 300 میشه 360 میشه 300. وقت این درجات هم به توجه خداست. خدا در هر درجه از 300 درجه یه امور رو تعیین کرده که اون امور اتفاق میفته. چون در روایات هم 300 داریم، ما شبانه روز رو 300 حساب میکنیم و لحظاتی یا لمحاتی که در شبانه روز اتفاق میفته 300 تا به حساب میاریم. این توجیه سبونه میشه. دو نسبت
در کس در شست دارم، یعنی در صد کیلومتر شست هم یک کس استفاده میشه. اگه بروش شست نمیکنیم، همین صد ها رو نمیکنیم.
چی شد؟
بینیم بریم بشه که بگیم اون جایی که 302 بود، اون نسبت به ده کسر ده قصد. ولی اگر در صد نسبت سنجی کنیم، نسبت به صد شست هم کسر.
خب ولی اینم میشه گفت که مثلا از شدم 10 و 20 و 30 تا برسید به 100، اینا میشن عقود. بین اینها کسره، یعنی بین 1 تا 10 کسره، بین 10 تا 20 کسره، از اینا میشه عقود. وقتی به 100 رسیدیم، بین 100 و 200 کسر حساب میشه. به 300 که رسیدیم، بین 300 و 400 کسره. اون 60 که بین 300 و 400 اونو به منزله 2 حساب میکنیم و حذفش میکنیم. اینا میتونیم بگیم، ولی خب ایشون اینطوری وارد نشده. ایشون میگه در روایات تعبیر به 300 شده که هر درجه بزرگتر از این درجه که در هندسه و هیئت گرفته میشه گرفته شده. درجه رو این بگیر میشه 360، درجه رو یه ذره بزرگترش کنیم میشه 300. اینا همه توجیهی که ما میکنیم، ولی توجه کنید اگر ما به قدرت لایتناهای خدا توجه کنیم، تمام این توجیهات قابل قبوله. اینه چیزی نیست که بگیم مهمه برای قدرت خدا، در مقابل قدرت خدا اینه چیزی نیستن. خدا 360 رو میخواد 300ش کنه، خیلی برش راحته، اصلا کاری نداره. 360 درجه رو میکنه 300. چرا؟ اون 60 رو بین اینا یه جوری تقسیم میکنه. اعتبار این اعتبار ماست، اون اعتبار خداست.
میدونم
که
اعتباری باشه که اصلا در مقابل اون
بله، اگه اعتباری ماشه ایش دیگه بله، 360 هم اعتبارهای ماست. ولی خب این اعتبار ما بی مناسبت نیستم، اینطور نیست که یه اعتبار بی خودی باشه، اعتبارش مناسب. بله بله قانونمند هست دیگه. بله. اصلا هیچ بعید نیست که این اعتباراتی که ما تو حساب و هندسه کردیم خیال کنیم که ما کردیم، بعید نیست این اعتبارات از همون جانب خدا میاد، الهام دیگه. حالا ریاضیات رو انبیا جعل کردن، بشر توسعه داد، بشر معمولی توسعه داد، یا خود بشر جعل کرد، بازم الهام. یعنی اصلا مگه میشه کاری انسان انجام بده بدون اجازه خدا و بدون الهام الهی؟ میشینی فکر میکنی فکر میکنی یه مطلب بازو ممکن چند روز فکر کنی نفهمی، ولی میبینید یه مطلب سنگینی که در فهمش آدم متحیر میشه، به یه لحظه الهام میشه. پیداست از جایی دیگه داریم میگید. ولی بدون شک اینا که ما داریم اونا نه فرضیه های باطل که پیش خودمون درست میکنیم، اونا با دخالت شیطانه. اون فرضیه های درستی که ما داریم که هیچ وقت از بین نمیره، مطابق عقله، اونا الهامیه. ما خیال میکنیم نشستیم فکر کردیم یه چیزی رو حل کردیم. بله این فکر ما موعد بود، کمک کرد، ولی به نتیجه نرسید. اون نتیجه رو خدا الغا میکنه. در قیاس هم که تشکیل میدیم همین نظریه رو داریم که قیاس موعده، معلم موعده، کتاب موعده، همین رو موعده. معلم در واقع خداست که الغا میکنه. بیشتر فلاسفه معتقدن به اعداد، اون معتزله معتقدن به علیت. میگه قیاس علت نتیجه است. فلاسفه علیت قبول نداره، میگن قیاس علت نتیجه نیست، قیاس موعده برای نتیجه است، علت نتیجه خداست که الغا میکنه. مثلا مطابق قوانین همینه که بگیم قیاس موعده، نگیم علته. اشعری که خیلی تندتر از فلاسفه است، عادت الله جرد، که قیاس حتی موعد هم نمیدونه، میگه عادت الله جنت که بعد از این که قیاس رو به تو الهام کرد نتیجه رو الهام کنه، اون که دیگه اصلا هیچ اعداد هم قائل نیست. از سالس ان الیوم عبارتون ان دورتون واحده من ادوار الفلک المحیط، ساعت رو نگاه میکنم میرم گذشته، حالا بذاریم متن رو برای فردا، نکته دیگه خیلی توضیحش ندیم چون تو خود متن ممکنه حرفایی لازم باشه زده بشه طول میکشه، بذاریم ان شاءالله برای فردا، فردا بقیه‌شو بخونم.